دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم در هشتمین روز از آذر 1401 خورشیدی. هشتم آذر روز خاصی هم میتونه باشه، بجز اینکه خبر آزادی بوریا غفوری رو داشتیم، فوتبالیستی که در روزهای گذشته بازداشت شده بود در پیوند با اعتراض‌های سراسری. گزارشی هم منتشر شد از CNN درباره تهدید بازیکنان تیم فوتبال ایران به شکنجه خانواده هاشون. و امروز یک روز تاریخی هم در ارتباط با فوتبال هست، روزی که ازش به عنوان داخل پرانتز حماسه ملبورن نام می بردن، روزی که ایران به استرالیا رویارو شد، استرالیا رو شکست داد و پس از اون هم تیم ایران صعود کرد به رقابت های جام جهانی. بنابراین همه چیز در هم گره خورده تا می رسیم به بازی امروز ایران و آمریکا که به اون هم نگاهی خواهیم داشت. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این سه‌شنبه روز. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز همراه بشیم با پروانه وعیدمنش. تازه ترین خبرها انتظار شما رو میکشن و پس از اون در کنار هم ادامه میدیم این مجله خبری و تحلیلی رو.
ممنون محمد. دور شنوندگان گرامی، یک گروه هکری ایرانی به نام بلک ریوارد در جریان هک کردن خبرگزاری فارس به یک فایل صوتی دست یافته که اکنون پخش نسخه طولانی تر آن گویا یک خستگی نیروهای سرکوبگر، برنامه‌ریزی برای حضور 10,000 نیروی هوادار حکومت در قطر و شکست جمهوری اسلامی در جنگ رسانه است. این فایل مربوط به جلسه قاسم قریشی، جانشین فرمانده سازمان بسیج، با گروهی از خبرنگاران بسیجی است و در آن مدیران رسانه‌های وابسته به حکومت می‌گویند که اخبار خوبی درباره وضعیت نیروهای انتظامی ندارند و تاکید می‌کنند که این نیروها خسته‌اند و بسیار ناراضی. می گفته یکی از حاضران در این جلسه علی خامنه‌ای نیز در دیدار با حسین اشتری فرمانده نیروهای انتظامی گفته است که به نیروهای خود اعلام کنید یک وقت خود را نبازند. بر اساس محتوای این فایل، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در جلسه با مدیران رسانه‌ها اعلام کرده که حکومت در جنگ شناختی، ادراکی و رسانه‌ای شکستی کامل خورده است. در بخش‌های دیگر این فایل به جلسات اصلاح طلبان با مقاماتی چون رئیسی، هجی و شمخانی و نگرانی حکومت نسبت به سخنان مولوی عبدالحمید و دفاع از حقوق زنان اشاره شده است. گروهی از فیلمساز سینماگران ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از ایجاد یک تشکل جدید در حمایت از اعتراضات مردمی خبر دادند و اعلام کردند که نام این تشکل کانون فیلمسازان مستقل ایران است. این کانون جدید در این بیانیه 4 موضوع را به عنوان اهداف اصلی خود نام برده که جلب نظر سینماگران دنیا به رخدادهای ایران و افشاگری سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامی در دنیای سینما از جمله آنهاست. تا کنون بیش از 50 سینماگر ایرانی به عضویت این کانون درآمدند که شیرین نشاد، مصطفی عزیزی، عبدالرضا کاهانی، نیما سربستانی، کاوه فرنام و علی عباسی از جمله این سینماگران هستند. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان نیوز از آزادی وریا غفوری، فوتبالیست سرشناس ایرانی، به غیر وثیقه خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، به دنبال انجام آخرین تحقیقات قضایی، کسب نظر دادستان تهران و بازپرس پرونده وریا غفوری بعد از حضور در دادسرای تهران، با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده است. هنوز مبلغ این وثیقه اعلام نشده است. وریا غفوری پنجشنبه گذشته به اتهام آنچه توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام خوانده شد، بازداشت شده بود. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع خبری در قطر میگوید خانواده‌های اعضای تیم ملی فوتبال ایران از سوی جمهوری اسلامی تهدید شدند. بر پایه گزارش CNN، بعد از عدم همخوانی سرود جمهوری اسلامی از سوی بازیکنان تیم ملی در بازی اول این تیم، چند مأمور سپاه پاسداران اعضای تیم را به جلسه توجیهی فراخواندند و خطاب به آنها اعضای خانواده‌هایشان را به زندان و شکنجه تهدید کردند. به نوشته CNN، ماموران به بازیکنان ایرانی گفتند در صورت تکرار سرپیچی از همخوانی سرود جمهوری اسلامی، خانواده این افراد با خشونت و شکنجه مواجه خواهند شد. منبع CNN از جلسه جداگانه ماموران امنیتی با کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران نیز خبر داده است. CNN در گزارش خود میگوید شمار زیادی از ماموران امنیتی ایران در قطر در حال جمع‌آوری اطلاعات و رصد بازیکنان تیم هستند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا، از اینکه ما رو در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید و این ساعت رو در کنار ما سپری میکنید سپاسگزارم. 75 روز سپری شده از روزی که اعتراض‌های سراسری در ایران آغاز شد، اعتراض‌هایی که با نام مهسا امینی آغاز شده بود و رفته رفته شکل گرفت و تبدیل شد به یک هشتگی که برخی از جامعه شناسان به اون لقب جنبش تازه‌ای رو دادن و گفتن جنبش زن زندگی آزادی. اما در این 75 روز که رادیو فردا هم پای شما بوده، خبرهای ریز و درشتی رو شاهدش بودیم، افت و خیزهای فراوونی رو این اعتراض‌ها به خودش دید و در زمانی این اعتراض‌ها جریان داره که بازی‌های جام جهانی فوتبال در قطر هم ادامه داره. جام جهانی قطر جام جهانی بحث برانگیزی بود، حتی کیفیت حضور تیم ملی فوتبال ایران هم در این جام جهانی میشه گفت مورد پرسش قرار گرفت و اتفاقات خاصی رو رقم زد. از جمله اونها دستگیری وریا غفوری، فوتبالیست سرشناسی بود که جدا از حضورش در میدانهای ورزشی شد به این سبب شناخته میشد که وریا بیشتر یک چهره منتقد بود، چهره‌ای که به قول بسیاری زبانی سرخ داشت در انتقاد از نقاط ضعفی که از سوی حاکمیت یا نظام حاکم میدید. برگردیم به 75 روز، یک مروری بکنیم از شب گذشته تا این لحظه‌ای که در کنار همدیگه هستیم. سپیده بهکام همکارم با ماست و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهایی که در حوزه اعتراض‌های سرسری رخ داده. سپیده بهت سلام میکنم و مایلیم که بیشتر از تو بشنویم.
محمد، درود به شما و همراهان رادیو فردا. خب الان چند روزی هست که کامیونداره ها هم در شهرهای مختلف به اعتصاب های سراسری پیوستن. امروز سه‌شنبه کامیونداران پالشگاه شیراز در حمایت از اعتصابات سراسری دست از کار کشیدن. پیشتر هم کامیونداران در شهرک صنعتی راوند کاشان، بندرعباس، سقز، کرمانشاه، قزوین و لرستان دست به اعتصاب زده بودند. همینطور کارگران شماری از کارخانه ها از جمله کارگران ذوب‌آهن اصفهان، کارکنان شرکت سرمآفرین الوند در شهرک صنعتی البرز قزوین و کارکنان شرکت خودروسازی مرتب یا سیف خودرو از جمله در واقع کارگران می بودند که در روزهای گذشته هم در اعتصاب بودند. اعلام شده در روز سه‌شنبه که گروهی از پرستاران بیمارستان امام خمینی تهران هم دست از کار کشیدن و با شعار یه عمر وعده میدن حق ما رو نمیدن توی محوطه بیمارستان تجمع کردن. در دانشگاه ها هم همچون روزها و هفته های پیش تجمعات اعتراضی در حال برگزاری هست، از جمله در اعتراض به برخوردهای انضباطی با دانشجوهایی که دستگیر شدن و همینطور اساتید و همینطور در اعتراض به آیین‌نامه انضباطی جدید. همونطور که شورای صنفی دانشجویان اعلام کرده، در آیین‌نامه جدید تغییراتی داده شده و از جمله تشدید مجازات های مرتبط با ضوابط پوشش، غیرقانونی شدن همه گروه های مجازی دانشجویی و اطلاع جزئیات پرونده به خانواده حتی پیش از صدور حکم در این آیین‌نامه جدید که ظاهراً از اول آذر هم ابلاغ شده گنجانده شده. دانشجویان در اعتراض به همین موارد و همینطور سرکوب گسترده مردم کردستان دست به تجمع میزنن. در این میان گزارش هایی هم منتشر میشه از دستگیری های دانشجویان که همچنان ادامه داره. به آخرین موارد محمد اگه بخوام اشاره بکنم، ابوالفضل بیدوکی هست و مصطفی موسوی که از دانشجویان دانشگاه یزد هستند و دو دانشجو به نام های معین مکیان و دانیال آیتی هم که از دانشجویان دانشگاه شریف هستند جز مواردی هستند که بازداشت شدن و به مکان نامعلومی منتقل شدن. محمد
سوید اجازه بده یک نگاهی هم بکنیم به خبرهایی که حالا در پیوند با اعتراض ها هست. آیا خبر تازه‌ای بوده در مورد اعتراض ها، در مورد حالا تعداد افرادی که دستگیر شدن؟ چون صحبت هایی هم قوه قضاییه کرده بود در خصوص آزادی تعدادی از دستگیر شدگان مرتبط با اعتراض های اخیر.
محمد خب این هم جزء مواردی هست مثل بسیار از مواردی که در گذشته داشتیم، همچنان شمار افرادی که حالا به نوعی دستگیر شدن مشخص نیست به شکل دقیق. خود آمارهایی هم که حتی مقامات رسمی میدن هم اگر دقت بکنیم متناقض هست. در این حال یک عده‌ای رو هم اعلام میکنن که آزاد شدن و در این حال یک عده دیگر رو دستگیر میکنن، بنابراین خیلی نمیشه به این آمار و ارقام اتکا کرد. البته که ما در حال جمع‌آوری سری اطلاعات هستیم در رادیو فردا و اون موارد رو هم منتشر می‌کنیم در وبسایتمون یا در گزارش‌هامون می‌دیم. اما اشاره بکنم به اون موردی که خودت گفتی، بوریا قفوری که یکی از مشهورترین بازداشت شده‌های این روزها بود، بازیکن سرشناس فوتبال. چند روزی بود که خبرگزاری‌های داخلی اول خبر آزادی او رو منتشر می‌کردن و بعد خودشون اون رو تکذیب می‌کردن یا از طرف اطرافیان او. اتفاقی که شامگاه دوشنبه هم افتاد، خبرگزاری تسنیم ابتدا خبر رو زد و تکذیب کرد، ولی امروز سه شنبه در نهایت خبرگزاری رسمی قوه قضاییه میزان اعلام کرد که او آزاد شده به قید وثیقه. فرد دیگر محمد رضا هدایتی بازیگر سینما و تلویزیون هستش که گفته میشه که احضار شده بوده و با قید قرار وثیقه آزاد شده و به دلیل فعالیت‌هاش در فضای مجازی به مدت یک سال از فعالیت در فضای مجازی منع شده. بازداشت و احضار روزنامه‌نگارها هم همینطور ادامه داره. من به این مورد هم اشاره بکنم، خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که شماری از خبرنگارهاش احضار شدن در استانها به نهادهای امنیتی و از اونها تعهد گرفته شده، از جمله سرپرست خبرگزاری در اصفهان که چند شب هم در بازداشت بوده با تودیع قرار وثیقه آزاد شده و همینطور پاسپورت دبیر ورزشی ایلنا هم در فرودگاه توقیف شده. به هر حال بجز اینا همچنان میتونیم بگیم که خیلی خبر جدید نداریم، ولی آمار ارقام هم خیلی متفاوت هست، بنابراین من شخصا زیاد نمیتونم به اون آمار ارقام استناد بکنم.
ممنون از تو سپیده که با ما همراه بودی. قطعا در بخش‌های بعدی در مجله بعد از ظهر و مجله شامگاهی از تو بیشتر خواهیم شنید و باید منتظر بمونیم تا ببینیم که روند اعتراض‌های سراسری در ایران به کجا خواهد انجامید در 75 روز خودش. اما از اعتراض‌ها که صحبت می‌کنیم، در این روزها آمار متفاوتی منتشر میشه. شاید یکی از آمارهایی که منتشر شد یا آمارهایی که به لفظ گفته شد توسط یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اشاره‌ای بود به کشته شدگان، رقمی در حدود 300. همکاران من در رادیو فردا هم تلاش بسیاری رو داشتن برای اینکه آمارهایی رو در اختیار شما قرار بدن که راستی آزمایی شده است و به قول خودمون مولای درزش نمیره. تا این لحظه اون چیزی که حالا همکاران من گردآوری کردن و فرشته قاضی هم اکنون به استودیو اومد تا بیشتر دربارش توضیح بده، رقم 309 کشته رو همکاران من ثبت کردن که شامل 51 کودک، 19 زن میشه و این رقم در برگیرنده 23 استان ایران هستش. جزئیات بیشتر رو من اجازه بدید که جویا بشم از فرشته قاضی تا برامون بیشتر بگه.
محمد، همونطور که گفتی، در واقع فقط آمار نیست، تأیید هویت کشته شدگان هست. در واقع کاری که ما داریم میکنیم، تلاشی که میکنیم این هستش که اجازه ندیم کشته شدگان تبدیل به عدد و آمار بشن. پشت هر عدد و آماری جان انسانهایی هست که از اونها گرفته شده. ما تا امروز تونستیم 309 تن از کشته شدگان رو شناسایی، تأیید هویت و احراز هویت بکنیم، با اسمشون، سنشون، جایی که، شهری که کشته شدن، نحوه کشته شدنشون، داستانهاشون، روایتهاشون رو داریم. الان به صورت آلبوم اسم، سن، روزی که کشته شدن و شهری که کشته شدن همراه با عکسشون رو منتشر کردیم. همونطور که گفتی تا کنون تونستیم 309 نفر رو راستی آزمایی و تأیید هویت بکنیم. حتما تعداد کشته شدگان بیش از این هاست با توجه به میزان خشونت و سرکوبی که نیروهای حکومتی به کار میبرن و ما هم به راستی آزمایی و احراز هویت کشته شدگان ادامه خواهیم داد. در میان اینها 51 کودک هست، همونطوری که اشاره کردی، کودکانی که از 2 سال شروع میشن تا نوجوانانی که وارد 18 سالگی هنوز نشدن. کودک 2 ساله، کودک 7 ساله و 9 ساله داریم و در کنار اینها نوجوانانی که در واقع در اعتراضات حضور داشتن. یه تفاوت عمده‌ای که داره اگر دقت بکنیم، در دوره‌های پیشین در سال 98 هم چند نوجوان دانش آموز کشته شدن، ولی اون موقع گفته میشد که اونا داشتن از مدرسه می اومدن یا رهگذر بودن. اما در این دوره تفاوت عمده‌ای که وجود داره این هستش که غیر از تعدادی که رهگذر بودن کشته شدن، تعداد بسیار زیادی معترض بودن، در اعتراضات حضور داشتن و عمدن مورد هدف قرار گرفتن. ما وقتی به نحوه کشته شدن اونها نگاه میکنیم، اونهایی که با ضربات باتوم، ضرب و جرح و شوکر کشته شدن، چه بزرگسالان چه کودکان، در واقع به نوعی هدف کشتن بوده. یا وقتی که گلوله مستقیم به سر شلیک شده، یا کسانی رو داریم که با گلوله ساچمه‌ای کشته شدن، بیش از 25-26 گلوله از بدنشون خارج شده. این نشون میده که هدف اون نیرویی که شلیک کرده واقعا گرفتن سلب جان این آدم ها بوده، نه اونطور که میگن برای پراکنده کردن اعتراضات و تجمعات. نه، واقعا تلاش کردن که در واقع هدفشون گرفتن جان این معترضان بوده. همونطور که اشاره کردم در بینشون رهگذر هم وجود داشته، تماشاچی هم وجود داشته، ولی اکثر کشته شدگان کسانی هستن که در اعتراضات به عنوان معترض حضور داشتن.
نکته دیگه هست که
نکته دیگه این ادامه جعل روایت توسط جمهوری اسلامی هست. با از همون روز اول شروع کرد، به خصوص در مورد کودکان، سقوط از ارتفاع یا خودکشی رو مطرح کرد. در یک موردی گفت سگه ها گاز گرفته. در مورد بزرگسالان هم باز همین بحث خودکشی و این چیزها رو مطرح کرد و رسید به این که در واقع مدعی هست اون کسایی که گلوله خوردن توسط معترضان که حکومت اونا رو اختشاشگر مینامه کشته شدن. و این جعل روایت در حالی داره ادامه پیدا میکنه از سوی حکومت که صدای خانواده ها بلنده. صدای خانواده ها رو ما میشنویم در مصاحبه هایی که خود ما باهاشون داشتیم، در گفتگوهایی که داشتیم و در ویدیوها و فیلم هایی که از اونها منتشر شده در شهرهای مختلف ایران، که روایت دیگری بیان میکنن و میگن که حکومت اونها رو کشته. این در حالی هست، از این جهت اهمیت داره که به شدت تحت فشار هستن، که تحت فشار و تهدید از سوی نیروهای امنیتی هستن که بیان همون روایت حکومت رو تکرار بکنند.
فرشته قاضی، سپاس از تو که به استودیو اومدی. نگاهی داشتیم به آماری که رادیو فردا از طریق راستی آزمایی گردآوری کرده، 309 کشته، و همونطور که فرشته هم لحظات پیش توضیح داد، کاری که رادیو فردا آغاز کرده و در پیش هست این هست که هر کدوم از این افرادی که جان خودشون رو از دست دادند و به نوعی قربانی خشونت‌های دولتی در ایران شدند، اینها فقط یک عدد و یک شماره نیستند. اینها انسان‌هایی هستند که ما سعی کردیم که در رادیو فردا و همکارانم سعی کردند که اینها رو هویت یابی کنند و بیشتر روی هویت این افراد صحبت بشه و در موردشون اطلاع رسانی بشه. اگر شما هم مواردی دارید میتونید این موارد رو به ما خاطر نشون کنید، برای ما بنویسید info@radiofarda.com ایمیل رادیو فرداست که میتونید از اون طریق مدارک و اطلاعاتی رو که دارید با ما در میون بگذارید. info@radiofarda.com که راهی است برای تماس با ما. اما جدای از این راه که الان در اختیارتون گذاشتم، باید بگم که شما میتونید پیام‌های خودتون رو از طریق خط تلفن پیامگیر ما 00420212 با ما در میون بگذارید و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه در قالب تصویر، صوت و همچنین به صورت مکتوب. یک نکته هم برای شنوندگان ما که رادیو فردا و مجله نیمروزی رو در این لحظه دارن دنبال میکنن، این رو بگم که شما این امکان رو دارید که رادیو فردا و مجله نیمروزی رو به صورت زنده از طریق تلگرام خودتون دنبال کنید. اگر به تلگرام مراجعه کنید اون بالا امکانی هست که در قسمت به هر حال بالای صفحه تلگرامتون این امکان رو به شما میده که شما بتونید به صورت زنده شنونده مجله نیمروزی باشید. خارج از گود اعتراض‌ها، این روزها بسیار صحبت میشه درباره فشارهای اقتصادی که خانواده‌ها در ایران دارن تجربه میکنن. یک اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفتگویی که با تجارت نیوز داشته، خط فقر رو برای یک خانوار دو نفره در تهران 32 میلیون تومان و برای خانوار روستایی 15 میلیون و 700 هزار تومان تخمین زده. این تخمینیه که وحید محمودی به عمل آورده. مرکز آمار ایران هم در تازه ترین گزارشی که منتشر کرده تورم نقطه‌ای مهر ماه امسال رو 48.6% اعلام کرده که در مورد خوراکی‌ها این تورم به 70% رسیده، یه ذره بیشتر البته از 70%. و به نوشته تجارت نیوز، این به این معناست که هر شهروند ایرانی اکنون باید بالغ بر 70% بیشتر برای خوراکی و نوشیدنی ها پول پرداخت کنه. همین امروز هم خبری منتشر شده بود درباره گران شدن گوشت گوسفندی، اینکه حالا یک بخشش به گفته مقام هایی که دستن در کار بازار هستن برمیگرده به قاچاق دام از طریق کردستان ایران به اونور مرزها، یه بخشش برمیگرده به همون مسئله نهاده ها و گرونیشون که دامداران ترجیح میدن که به هر حال دام خودشون رو به شکل دیگه‌ای و به شکل اقتصادی تری به مصرف برسونن. و مسئله دیگه هم اینه که گوشت مرغوب رو دامداران مثل الان که به قطر صادر کردند گفته شده، ترجیح میدن که گوشت مرغوبشون رو به شکل دیگه‌ای عرضه کنن تا سود بیشتری به دست بیارن. اما برگردیم به همین ماجرای خط فقر و آنچه که این روزها شهروندان ایرانی باید تحمل کنن، 70% بیشتر برای خوراکی ها و نوشیدنی ها. این یک پرداخت معمولی نیست. گفتگوی رو داشته الهی روانشاد با داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی در آلمان.
از ابتدای امسال در واقع اردیبهشت ماه که نرخ رشد تورم و رکود در ایران به شکل فزاینده تغییر کرد و صعودی شد، قابل پیش بینی بود که ما در مهر و آبان ماه شاهد تورم چشمگیر به خصوص در حوزه اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله اقلام خوراکی باشیم. خب دولت 13 اصرار داشت که در چارچوب حوادثی که پیش رو هست نرخ تورم رو در نیمه دوم سال کنترل میکنه، اما کارشناسان با توجه به شواهد اقتصاد در ایران اعتقاد داشتن که این اتفاق حتی اگر دولت موفق بشه در حوزه سیاست داخلی و خارجی یک آرامش نسبی رو بر کشور حکم فرما بکنه محقق نخواهد شد.
آقای معمار، بالا رفتن نرخ تورم آیا تأثیری بر فقیرتر شدن و یا حتی زیر خط فقر افتادن گروه بیشتری از مردم ایران رو در بر خواهد داشت؟
بله قطعا همینطور هست. امسال اولین سالی هست که طی 5 سال گذشته در 2 مرحله خط فقر مطلق در ایران تغییر کرده. در یک مرحله ابتدای سال اعلام شد که برای یک خانواده 4 نفره تهرانی در سال 1401 خط فقر مطلق 12 میلیون تومان هست و در مهر ماه امسال هم اعلام شد که این خط مبلغش به 17 میلیون تومان رسیده. خب این افزایش نرخ نزدیک به 40% خودش گویاست که رشد نرخ تورم در نیمه دوم سال در این در واقع 2 ماه اول پاییز چه میزان تأثیر گذاشته بر فقیرتر شدن جامعه ایرانی و چه اقشار دیگه رو در جامعه به زیر خط فقر مطلق آورده شد. کافی نگاهی داشته باشید به همین موضوع و خوش روشنگر هست که چه مقدار به میزان فقرا کسانی که زیر خط فقر مطلق در ایران هستن با توجه به این تغییر اضافه شده. این رو هم شما در نظر داشته باشید که رقم متوسط درآمد یک خانواده 4 نفره ایرانی در حال حاضر 6,350,000 تومان هست که این افزایش 40% نرخ خط فقر مطلق از 12 میلیون به 17 میلیون تأثیر بسیار هولناکی بر معیشت و سطح زندگی مردم در این سال خواهد داشت به صورت طبیعی. ببینید در سال گذشته هم در خصوص آمار و ارقام میزان افرادی که در جامعه ایران زیر خط فقر هستند، یک ارقام دولتی بود که بین 40-55% رو حالا به عنوان رقم افشار زیر خط فقر اعلام می‌کردن، اما آنچه که به صورت غیر رسمی کارشناسان اقتصادی در ایران عنوان می‌کردن این بود که بیش از 80% جامعه ایران با توجه به میزان درآمدشون و شرایط رشد تورم و رکود به زیر خط فقر سقوط کردند. این رو هم در نظر داشته باشید، ما داریم در مورد افرادی صحبت میکنیم که اساسا در ایران شغل دارند و درآمدی دارند. بخش زیادی از جامعه ایران در طی این چند سال شغل خودشون رو به دلیل از دست رفتن امکانهای تولید از دست دادن و اساسا بیکار هستن، یعنی درآمدی ندارن، که خب دیگه تکلیف اونها که کاملا روشن و مشخص است.
آقای معمار، در شرایط فعلی با توجه به عدم امکان رسیدن به یک توافق در برجام و همچنین اقتصاد از هم پاشیده جمهوری اسلامی و وضعیت و شرایطی که در کشور حکم فرماست، شما چگونه چشمانداز یا عاقبتی رو برای خانوارهای بی بضاعت یا کم بضاعت در کشور متصور هستید؟
خب فکر میکنم دیروز بود که معاون سابق وزارت اقتصاد گفت که فنر قیمت ارز در ایران هنوز باز نشده، ولی قطعا ماه آتی این فنر باز خواهد شد. این به این معناست که قیمت ارز در ایران به خصوص دلار به آستانه 50,000 تومان، یعنی همون چیزی که از ابتدای مهر ماه و ابتدای سال هم پیش بینی شده بود و گفته میشه حداقل قیمت واقعی ارز در حال حاضر هست میرسه. این اتفاق اگر بیفته که محتمل هست، روشنه که ما تا انتهای سال و ابتدای سال 1402 با یک رشد چشمگیر قیمت اقلام و تورم در ایران مواجه هستیم. این در حالیه که دولت هم با توجه به شرایطی که بر برجام اتفاق افتاده هیچ‌منداز امیدوار کننده یا امکانی برای مدیریت این بازار اساسا در اختیار نداره. یعنی اینی که ما به این فکر بکنیم که یک چشماندازی وجود داره که در این چشمانداز اقتصاد ایران از این مهلکه‌ای که درش گرفتار شده خارج خواهد شد و امکان مدیریت کوتاه مدت نرخ تورم در کشور وجود داره، این امکان و این چشمانداز هم وجود نداره. بنابراین روشن هست که ما بزرگترین و مهمترین آسیب و بحرانی که در ماه‌های آتی در کنار بحران اجتماعی در ایران با اون مواجه هست، بحران اقتصادی هست، یعنی بحرانی که مستقیما با سفره مردم و معیشت مردم، فقیرترین و غیر برخوردارترین اقشار جامعه ایران سر و کار داره. و این امر متاسفانه یک امر روشنی هست که هم در سال گذشته و هم امسال به کرات اقتصاددانها و کارشناسان و حوزه اقتصادی در مورد اون صحبت کردن.
بله، شنیدید گفتگوی داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی رو ساکن آلمان، در باره مسئله خط فقر در ایران بنابر گفته های وحید محمودی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، که در گفتگوی با روزنامه تجارت نیوز خط فقر رو برای یک خانوار دو نفره در تهران 32 میلیون تومان و برای خانوار روستایی 15 میلیون و 700 هزار تومان تخمین زده. اما همونطوری که پیشتر در ابتدای مجله نیمروزی هم وعده داده بودم، امروز یک نگاه ویژه‌ای رو خواهیم کرد به فوتبال و پیوندش با آنچه که این روزها در ایران شاهدش بودیم. ضمن اینکه روز خبر رو هم CNN منتشر کرد در این خصوص که فوتبالیست های ایرانی تحت فشار قرار گرفتن از سمت حاکمیت، و در کنار اون بازی ایران و آمریکا رو هم امروز داریم. 8 آذر روز خاصی هم هست که اجازه بدید یک رفت و برگشت رادیویی بکنیم و پس از اون با سه میهمانمون که سه روزنامه نگار ورزشی هستن به این ماجرا بیشتر بپردازیم.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
اجازه بدید که بحث رو با نوشته‌ای از یک پست اینستاگرامی که رسول خادم سرمربی پیشین تیم ملی کشتی ایران و قهرمان کشتی جهان نوشته آغاز بکنم. خطاب به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، او درخواست کرده که در صورت برد مقابل آمریکا مردم بیپناه، داغ دیده و عزادار رو فراموش نکنند. آقای خادم می نویسه موفقیت شما باید اسباب انسجام اجتماعی میان همه مردم باشه و نه ابزار مصادره، سودجویی جماعت اهل قدرت و ایجاد تنش میان مردم. در کنار این صحبت‌های رسول خادم، گزارش CNN رو داشتیم که به نقل از یک منبع مطلع گزارش کرده بود که حکومت ایران بازیکنان تیم ملی رو با تهدید خانواده‌هاشون تحت فشار قرار داده تا رفتاری اعتراضی از اونها سر نزنه. CNN میگه که منبع این گزارش دست‌اندرکاران امنیتی بازی‌های جام جهانی قطر 2022 هستند و این منبع گفته که پس از امتناع بازیکنان از خوندن سرود جمهوری اسلامی در بازی اول مقابل انگلیس، اونها به جلسه‌ای با اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دعوت شدند و توی این جلسه به بازیکنان گفته شده که اگر سرود ملی رو نخونن یا اقدامی اعتراضی علیه حکومت انجام بدن، خانواده‌هاشون با احتمال زندان و شکنجه مواجه میشن. CNN همچنین به نقل از این منبع گزارش داده که کارلوس کیروش سرمربی ایران هم دیداری جداگانه با اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته. در اینجا همراه هستیم با مهدی رستم‌پور در کوپنهاگ، امیر خسرو جردی در لندن و محمد حیرانی در فرانکفورت. من سلام میکنم به هر سه میهمان این برنامه. آقای رستم‌پور، اجازه بدید از شما شروع کنیم. با توجه به اخباری که الان داره میرسه و حساسیت این بازی و به ویژه این که به هر حال چون 8 آذر روزی بود که داخل پرانتز بهش میگفتن حماسه ملبورن، اون اتفاق خاص رقم خورد تو بازی با استرالیا، این مانورها رو شاهد هستیم از سمت به هر حال حاکمیت و در روزهای گذشته هم اتفاقاتی افتاد که بازی امروز ایران و آمریکا رو خب انتظار این میرفت که سیاسی ترین بازی جام جهانی باشه، اما حساس ترش هم کرده.
درود محمد زرقامی عزیز، همچنین مهمانان محترم آقای ایرانی، آقای خسروجردی، دوستان عزیزم و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همواره میگیم و میشنویم که جمهوری اسلامی همه چیمون رو ازمون گرفت و شگفت‌آوره که جمهوری اسلامی حتی جام جهانی رو هم ازمون گرفت. من وقتی یادم میاد جام جهانی 1998 که چه حس و حالی داشتم برای بازی با ایران و آمریکا و الان هیچ حسی ندارم، برای خودم واقعا تعجب آوره. یا همین 8 آذری که اشاره کردید، اصلا ما و دوستانم که خب کمابیش هم نسل و هم سن و سال هستیم، الان روی خط برنامه هستن، برای 8 آذر ایران و استرالیا چی گذشت به ما و امروز این 8 آذر چگونه است. خب به هر حال مجموعه اتفاقاتی که رخ داد به نحوی پیش رفت که جمهوری اسلامی تونست بهره برداری کنه. یعنی موضوع مثلا محرومیت تیم ملی از حضور در جام جهانی، کسایی که در رسانه‌های ورزشی تجربه دارن، سابقه دارن، میگفتن که این اتفاق نمیفته، شاید بعد از جام جهانی هر اتفاقی بیفته، ولی در جام جهانی تیم ملی رو خود قطر هم قبول نمیکنه و نمیپذیره که بگذارن کنار. ولی همین رو یک اهرمی کرد سپاه پاسداران و حاکمیت که به بازیکن‌ها مدام تفهیم کنه ببینید همه دشمن شما هن، همه علیه شما هن، و این دوگانگی رو تونست ازش سود ببره، سوار این موج شد. خب مجموعه ای از گردان‌های بسیجی و سایبری رو هم فرستادن قطر که الان اونجا هستن، دور و بر تیم ملی اینا کاملا مسلطن و احاطه دارن. البته هفته گذشته در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هم اشاره کردم به اینکه تهدید شدن خانواده هاشون خودشون، ولی خب مثل ماجرای آرمیتا عباسی تا یک رسانه معتبر خارجی تایید نکنه اون باور عمومی شکل نمیگیره. ولی به هر حال این یک واقعیت، هرچند که معتقدم چیزی از مسئولیت بازیکنان کم نمیکنه اینکه تهدید شدن. به هر حال همه ما تحت تهدید هستیم، یعنی کسی که الان یک ایرانیه و مخالف جمهوری اسلامیه یا اعتراضی داره او خودش رو در معرض تهدید قرار داده و فوتبالیست هم از این قاعده مستثنا نیستن.
آقای حیرانی با شما ادامه بدیم. من امروز دیدم که یک حتی ترانه ای رو به فاصله کوتاهی از برد ایران مقابل ولز تولید کرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی با شعر افشین علا که از چهره های ادبی نزدیک به حاکمیت و با صدای علی اصحابی و دقیقاً به حال و هوای این روزها اشاره میکنه که بعد از دو ماه خون جگر خوردن لبخند روی لبهای وطن برگشته و بعد میگه که جرم بازیکنان تیم ملی چی بود؟ این بود که شما چرا سرود ملی ایران به گفته شاعر رو خوندید، و نهایتا هم نتیجه میگیره. اما در این قمار به گفته شاعر که اشاره است به اتفاقاتی که حول تیم ملی افتاد، شما برنده شدید و بردید. تا چه اندازه این تصویری که در این ترانه ما میبینیم با واقعیت همخونی داره با توجه به صحبتهایی هم که لحظاتی پیش مهدی رستمپور عزیز داشت؟
سلام بر شما مهدی و امیر عزیز، شنوندگان خوب رادیو فردا. ببینم الان حاکمیت دیگه داره توپ فوتبال سر نیزه میزنه، به نوعی به شکل همون داستانی که در دوره امام حسن به روایت‌های شیعه وجود داره که چطور در واقع سعی کردن گول بزنن مسلمونا رو، الان هم جمهوری اسلامی داره از همین خوده استفاده میکنه، توپ فوتبال سر نیزه زده و بازیکنها رو گذاشته در جایگاه مظلوم که مردم دلشون براشون بسوزه و به نوعی تقابل رو کرده، تقابل مردم با تیم ملی در این سطح آورده پایین و سعی میکنه که مثلا بگه ما بازیکنهایی داریم که برای ایران جان میدن پس نباید باشیم برخورد بشه، در حالی که اصلا جنگ اصلی این نیست، دشمن اصلی مردم ما تیم ملی فوتبال نیست اساسا. ببینید حمله کردن و فحاشی به سلبریتی یا حالا چه فوتبال چه هنری کار سختی نیست، کار آسونیه، ولی واقعیت اینه که اصلا دشمن مردم ما فوتبالیستا نیستن. متاسفانه من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی به خوبی مردم رو توی این بازی انداخته، در حالی که شما در نظر بگیرید تیم ملی با 6 گل از انگلیس باخت، آیا حکومت جمهوری اسلامی سقوط کرد؟ آیا پایه‌های جمهوری اسلامی با خوردن 6 گل از انگلیس لرزید؟ اگر واقع بین باشیم اینه که اصلا نتایج مسابقات فوتبال ربطی به این جنبش اعتراضی مردم ایران نداره، مردم ایران آنچه که به دنبالش هستن خیلی بیشتر از این حرف هست. ولی حاکمیت سعی میکنه به این شکل از طریق فضای مجازی، از طریق ایجاد استکاک بین آدم‌هایی که فرستاده قطر، بخششون چهره‌های مطرح ارتش سایبری هستن که ما الان توی روی سکوهای استادیوم‌های قطر می‌بینیمشون، از طریق اینا داره یک چالش و استکاکی ایجاد می‌کنه و مردم رو سرگرم می‌کنه که از اون هدف اصلی که مقابله با خود حکومت جمهوری اسلامی غافل بشن.
آقای حیرانی به نکته جالبی اشاره کردین، بذارین همین نکته رو با آقای خسرو جردی پی بگیریم. آقای خسرو جردی، بزرگترین چالشی که امروز واقعا میتونه بازی ایران و آمریکا داشته باشه چیست؟ به هر حال میدونیم که این بازی یک جور فشار دوگانه روانی رو شاید تحمیل میکنه به بازیکنان. از یک طرف صحبت‌های رسول خادم رو من پیش رو دارم و بازگوشم کردم، حتما شنیدید که داره خطاب به تیم ملی میگه که اجازه ندید که این داستان مصادره بشه و به گفته اصولجویی جماعت اهل قدرت رو به دنبال داشته بشه، و از طرف دیگه میدونیم که ایران و آمریکا در میدان فوتبال فقط قرار نیست بازی کنن، یک بازی سیاسی رو پیش روشون دارن.
آقای زرقایی، منم خدمت شما مهدی رستم‌پور عزیز، محمد حیرانی عرض ادب و سلام میکنم. خب هم آقای رستم‌پور به درستی اشاره کردن، هم آقای حیرانی اشاره کردن و فرمودن. میخواستم یه نکته رو خدمتون عرض بکنم، اینی که الان جمهوری اسلامی داره بهره برداری میکنه، این یه چیزیه که اینها همیشه به دنبالش هستن. ببینید الان مثلا میگه شما برید خبرگزاری فارس رو نگاه بکنید، یه خبر عوض میخوام مسخره‌ای زده که احتمال اخراج امریکا از جام جهانی. ببینید شما نگاه بکنید، چند ساعت دیمونده بازی ایران امریکا، رفتن سراغ مطالبی که اصلا تأثیری نداره تو این بازی. الان خب مثلا میگم فیفا همونجوری که مهم مهدی رستم پورم به درست اشاره فرمود، خواهد ایران میخواستن از جام جهانی اخراج کنن، خب نکردن. این خبرهایی که الان رسانه های طرفدار رژیم ایران دارن میزنن قطعا اینم اتفاق نمیفته، و اینکه فقط میخوان یه ملغمه، یه داستانی رو درست بکنن قبل از این بازی که رو موج سوار بشن. اما واقعا نکته‌ای که شما اشاره فرمودید و رسول خادمان تاکید کرده روش اینه که واقعا همینه، نگذارید مصادره بکنن. ببینید اینو منم قبول دارم، همونطور که همه دارن اشاره میکنن، CNN هم گفته، یه فایلم به دست من رسیده که به صراحت دارن اشاره میکنن که آقا سپاه، اطلاعات سپاه و اون تشکیلاتی که مملکت رو دارن اداره میکنن کاملا احاطه دارن، ولی باز این بازیکنها راهی رو دارن، همونطوری که دیشب شب گذشته توی بازی اوروگوئه و پرتغال اون جیمی جامز کار فوق‌العاده که در خود محمد آقای فقانی هم داورش شد. میخوام اشاره بکنم که راهی هست که بازیکن‌ها بتونن تو این پیچ تاریخی اسم خودشون رو به یادگار بگذارن. حالا بعد ببینید که چقدر ظرفیت این کار رو دارن، چون مطمئنن همونطوری که مهدی طارمی و مهاجمان گلزن راه گلزنی رو پیدا میکنن، به همون ترتیب اونا انسان هم هستن، میتونن یه کارهایی انجام بدن که تو لحظه اتفاقات بزرگی در رخ بده. این پتانسیل برمیگرده به خود اون طرف و فطرت و زادش. به نظر من توی بازی فوتبالی که امشب میخواد برگزار بشه، از دو روز قبل جنگ‌های شدید و تن‌به‌تن شروع شده، چه از آقای کیروش بگیرید چون مقام‌های بالاتر از ایران.
آقای رستم‌پور، مسئله مصادره کردن که الان در صحبت‌های رسول خادم هست، آقای خسروجردی هم بهش اشاره کردن، و اینکه یک جور دوگانگی رو ما می‌بینیم الان بین بخش‌هایی از جامعه در ارتباط با تیم ملی فوتبال ایران، اینها به چه مسیری اگر بره، به ویژه در این بازی حساس کنونی، می‌تونه از دوگانگی فاصله بگیره، و اگر نره میتونه تبدیل بشه اصلا به بیگانگی با تیم ملی فوتبال ایران و وضعیت دیگه ای رو نصیب به هر حال گروه هایی بکنه که معترض هستن، و به نوعی هم بتونه یک جور، حالا باز برگردم به صحبت های آقای خادم، ایجاد تنش کنه بین مردم و به نفع جماعت به گفته آقای خادم اهل قدرت تموم بشه.
محمد جان، این دوگانگی در واقع بین مردم و حاکمیت، نه جامعه با خودش. یعنی خود رسول خادم هم اگر الان مورد اقبال قرار میگیره به خاطر اینه که احساس میشه که سمت مردمه و در طرف مقابل جانشین او در فدراسیون کشتی علیرضا دبیر اگر در سالن کشتی هو میشه به خاطر اینه که سمت سرکوبگرا سمت حاکمیته و موضوع بسیار واضحه. یعنی در بازی با ولز دیدیم در خیابان‌ها دست کم اون ویدیوهایی که منتشر شد دیدیم سرکوبگرا و بسیجیا بودن. یعنی اون جشنی که برای به باور من واقعا بهترین بازی تاریخ فوتبال ایران بود از بعد فنی ما منصفانه نظر میدیم، ولی آیا چنین واکنشی رو در خیابان‌ها دیدیم از مردم؟ نه. یعنی حاکمیت نه این که فقط مصادره کرد، بحث اینه که قرار نیست فقط دهه 80 یا دهه 70 یا زنان کردها و بلوچها هزینه بدن و ورزشکارا. این یک پیامیه برای سایر رشته ها که شما هم جزئی از همین مردم هستید، نقشتون رو ایفا کنید. در این چند روز اون چیزی که واقعا تاسف بار بود این بود که بازیکن ها می اومدن مثل توتی در نشست های خبری جملات تکراری که انگار نه انگار که اصلا چه خبره، میگفتن که بله ما مثل بازی با ولز در این بازی هم دل همه مردم ایران رو شاد میکنیم. این واقعا تاسف آوره که این بچه ها حتی یک استوری، متاسفانه باید این کلمه رو به کار ببرم، فرمالیته مشترک رو هم دریغ کردن از مردم که یه استوری بذارن همدردی کنن. ما در خیابان های جمهوری اسلامی تسلیت های حاکمیت به کیان پیرفلک رو دیدیم ولی از زبان بچه ها نشنیدیم. این رو اینها رو مردم میبینن و به حق و به درستی رضاوت میکنن، ولی منم موافقم با بچه ها که این فرصت همیشه وجود داره، همیشه این فرصت برای بچه ها هست، منتها امشب بهترین فرصته که آقا فوتبال ممکنه ببرن ممکنه ببازن، قرار نیست که یک نتیجه از پیش تعیین شده و قطعی اتفاق بیفته. فارغ از نتیجه بچه ها وظیفه خودشون رو در قبال مردمشون انجام بدن. این خواسته زیادی نیست واقعا.
آقای حیرانی، فکر میکنید این انتظار رو میشه از تیم ملی فوتبال ایران داشت با همه حواشی که اطرافش هست که بتونن رفتاری رو نشون بدن که این رفتار حالا به نوعی اگر پیام حتی مستقیمی هم نداره برای معترضان بتونه یک جور نشانه هایی رو به اونها نشون بده که اونها رو همراه تر کنه با این تیم، یا آیا معترضان میتونن از فرصتی که در اختیارشون قرار میده این بازی استفاده کنن برای اینکه بتونن به اعتراض های خودشون یک قوام و دوام بیشتری بدن؟
ببینید، من توی مصاحبه دیگه هم گفتم الان تیم ملی ما سخت ترین و تحت فشار روانی ترین شرایط خودش رو میگذارنه. یعنی هرگز بازیکن ما اینقدر تحت فشار روانی نبودن، حالا چه از طریق حاکمیت چه از طرف مردم. ولی وقتی شما میبینی سرپرست تیم مثلا آقای مهدی محمد نبی خودش از آدمای با سابقه اطلاعات بدنه اطلاعات کشوره یا تعداد زیادی از نیروهای اطلاعاتی داخل اردوی تیم ملی حضور دارن، و از این طرف حالا علاوه بر گزارش CNN تو همین دو سه روز اخیر ما استوری آقای علی دایی رو داشتیم که عملا گفتش من و خانواده‌ام بارها تهدید شدیم تحت فشاریم، یا آقای علی کریمی که گفت من و خانواده‌ام تهدید شدیم. یعنی این تهدیدها وجود داره نسبت به خود بازیکنان و خانواده‌هاشون. شما در چنین شرایطی خودتون رو جای بازیکن تیم ملی بگذارید، اگرچه که بسیاری از ما باز هم ترجیح میدیم که به هر حال موضع‌گیری صریح داشته باشیم. اما همونطور که مهدی رستم‌پور هم گفت، واقعا اینه که هر زمانی که از این فرصت استفاده بکنن به هر حال برمیگردن به آغوش جامعه. من مطمئنم بعد از این جام جهانی بعضی از بازیکن‌ها قطعا از تیم ملی خداحافظی خواهند کرد، به خاطر اینکه تحمل این فشار شدید رو ندارن که نتونن حرف دلشون رو بزنن. اما چه بهتر که از این موقعیتی که همچنان وجود داره استفاده بشه. البته که نمیشه کسی رو مجبور به کاری کرد، اما خیلی خوبه که بازیکن‌ها احساس مسئولیت بکنن در قبال مردمی که بهشون ارزش دادن، بها دادن، تا این جایگاه پیششون آوردن و اینها بخشی از بدنه همین جامعه هستن به عنوان کسانی که از پایین ترین قشر جامعه به عنوان یک فوتبالیست مستعد رشد میکنن و میان بالا. انتظار همون جامعه، همون مردم هم ازشون اینه که صداشون باشن در قطر. و در مورد بخش دیگر سوالتون در مورد مردم، میتونم بگم که شما به جیمی جامپ دیشب اگر نگاه بکنید، یک فرد ایتالیایی انسان دوست که خب به هر حال پشت لباسش از زنان ایرانی هم حمایت کرده بود، این فرصتی بودش که اکتیویست‌های ایرانی هم میتونستن تو قطر داشته باشن، اما به نظر میسه از ظرفیت جام جهانی به خوبی استفاده نکردن.
آقای خسروجدی شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که میشد، یعنی حتی با همه فشارها، از ظرفیت جام جهانی و قطر استفاده بشه برای اینکه صدای معترضان باشند؟ حالا میدونیم که جست و گریخته یک تلاشهایی صورت گرفت به ویژه در بازی با انگلستان، اما خب در بازی با ولز تقریبا هیچ چیزی به چشم نمیومد و انگار که بازیکنان به قول یکی از خبرنگاران شبکه‌های فارسی زبان از یک فضای گلخانه‌ای اومده بودند به میدان بازی.
خدمتتون عرض بکنم که به نظر من حالا جای دیگرم زیاد دیدم، این کثیف‌ترین جام جهانی تاریخ، یعنی قطر کاملا با جمهوری اسلامی هماهنگ و این لکه ننگ برای فیفا هم هست که هماهنگ هر سه تاشون دارن کاری هم. یعنی به نظر من فیفا تو این جام جهانی حیثیت اساسنامه و روح فوتبال رو از بین برد، فارق از این که اصلا ایرانی میخواد باشه یا نباشه. شما به اروپایی نگاه بکنید، دانمارک همون جایی که آقای رستم پور الان هستش اونجا سکونت دارن، داره اشاره میکنه که آقا یه کمپین درست کن از فیفا برید بیرون ببینید فاجعه چقدر زیاده. اما نکته ای که مهمه ببینید، این بازیکن ها قطع به یقین انسانن و هر انسانی میتونه توی اگه زرنگ باشه و هوش درستی داشته باشه تو بزنگاه ها میتونه خیلی کار انجام بده. همین بازیکن ها درسته رفتن سرود و خوندن، اما آخر بازی اون عوض میخوام خوشحالی های مسخره و مشمعز کننده رو میتونستن انجام ندن. ببینید شما گل زدید ولی رفتید چی کار دارید میکنید؟ اگه اون کارا رو نمی کردید، خوشحالی نمی کردید، بازی هم برده بودید، حداقل مردم میگفتن نگاه کنید دمشون گرم رفتن و خوشحالی هم نکردن. خب اونجا کسی نمیدونست گریبانشون رو بگیره. من دارم اینو میپرسم آقای مهدی طاهرمی که میگه من سیاسی نیستم، زمانی که اصلا هیچ اتفاق در ایران نیفتاد بازی پرسپولیس اندس رو همه دنیا دیدن، اون حرکت دستش یعنی آل سعود یا اون کشور عربستان سعودی اعدام میکنه، یا اون توییت های معروفشون، یا علیرضا جهانبخش چطور برای مردم غزه و فلسطین دل سوزانی داره و دلش میسوزه. حداقل اگه اون توییت ها رو هم نمیزد الان نمیگفتن که چرا برای اونجا زدی برای اینجا نزدی، حداقل مثلا میگفتن که ایشون سکوت کرده و هیچ عکس العملی نشون نداده، یا کریم انصاری فر موقعی دستشون مثل هفت تیر میاره بالا. ببینید اینا نکته هاییه که توی زمان خودش خیلی مهم میشه. زمانی که سردار آزمون گردن کیروشو داره فشار میده، دقیقاً همون صحنه رو میرن بازسازی میکنن کنار فشردن گردن حسین رونقی که رژیم این کاره کرد. ببینید میخوام به شما بگم این بازیکن ها انسانن، اما از همه چی مهمتر زاد و فطرتشونه که یکی میبینید برای عوامل و اون منویات خودش و سیستم کار انجام بده، یکی همینه کنار مردم باید میزه. آقای رستمپور درست شده فهمودن، آقای علیرضا دبیر حیثیت کشتیران رو برده چرا؟ به خاطر که مزدور نظامه، اما رسول خادم میاد کنار مردم، اینا در تاریخ ثبت میشه. یکی میشه علی کریمی، یکی میشه سعید پیرامون، یکی میشه مهدی طارمی و افرادی که من خدمتتون عرض کردم. همه شما بهتر از من میدونید که چه کسانی هستن. به نظر من اینها همین امشب هم میتونن یک کاری انجام بدن، اما علارغم همه فشارهایی که بنده شما آقای رستمپور هرانی و همه میدونیم، اما اگر بخواد کسی کاری انجام بده مطمئنن میتونه از ثانیه ها استفاده بکنه.
بله آقای رستمپور، چون به لحظات پایانی داریم نزدیک میشیم، یک جنبندی با شما داشته باشیم درباره بازی امشب، اتفاقات پیرامونش که افتاده و اینکه تا چند روز این اتفاقات میتونه اصلا تاثیرگذار باشه در روند بازی.
در مبتذل‌ترین جام جهانی تاریخ فوتبال که برای خود ما دیدیم، خبرنگاران سرکوبگر، تماشاگران سرکوبگر، نشست‌های خبری فاجعه‌آمیز که من حتی در تمام این سال‌ها هرگز از خبرنگاران کره شمالی هم در رویدادهای ورزشی ندیدم چنین وقاحتی و در چنین کیفیتی، محمد من فکر می‌کنم که به هیچ وجه فشار سیاسی رو تیم آمریکا نیست. در نشست خبری هم دیدیم به توهین‌آمیزترین و وقیحانه‌ترین پرسش‌های خبرنگاران قلابی که سرکوبگر هستن در قالب خبرنگار اعزام شدن با خنده و خیلی محترمانه جواب دادن. این فشاری که روی در واقع تیم ملی ایران جمهوری اسلامی سوار کرده از بعد سیاسی میتونه یه تیر دو لبه باشه. هم احتمال این وجود داره که بتونن از این فشار یک انگیزه عظیمی بسازن و بتونن برای اولین بار به دور دوم برسن، یا این که نه بتونه تیم رو چنان عصبی کنه که از بعد فنی و تاکتیکی بچه ها فراموش کنن مسئولیت های فوتبالیشون رو و بازی به خشونت بکشه. این پتانسیل در بچه هایی مثل رامی رضاییان و بعضی هم میتونه باشه و به زیان تیم ایران باشه. حالا ببینیم در متن مسابقه این تیر دو دم به نفع کدوم تیم عمل خواهد کرد.
سپاس از شما آقای حیرانی، از شما هم بشنویم.
ببینید، من با توجه به قدرتی که در جنگ روانی میبینم نزد آقای کیروش و واقعا استاد جنگ‌های روانی، فکر میکنم بتونه تیمش رو این بار هم کنترل بکنه و به حال امشب این احتمال که ایران مقابل آمریکا پیروز بشه وجود داره. این به لحاظ فنیش هست، ولی اگر یه نگاهی بخوایم بکنیم بازیکنان بازی ایران امریکای 24 سال پیش، تقریبا همشون، حالا شاید به جز علی دایی، تقریبا همشون ساکتن. خیلی هاشون ما اصلا 3 ماه نمیدونیم کجان، حتی راجع به جام جهانی حاضر نیستن صحبت بکنن، حتی یک کلمه راجع به بازی ایران آمریکا در هیچ رسانه و نشریه ازشون هیچ صحبتی نمیبینیم و نمیشنویم. یه مقدار این عافیت طلبیه که نزد فوتبالیستای ما هست متاسفانه میتونه به بازیکنای امشب ایران هم سرایت بکنه در مورد انتظار سیاسی که ما ازشون داریم، ولی به لحاظ فوتبالی من فکر می‌کنم که شاید ایران بتونه امشب از پس امریکا بر بیاد، هرچند که باخت به امریکا هم خیلی به قول معروف لرزه به اندام نظام نخواهد انداخت. به این فکر نکنیم که دشمن ما تیم ملیه یا شکست تیم ملی شکست جمهوری اسلامی خواهد بود.
و آقای خسرو جردی، در پایان از شما داشته باشیم درباره آنچه که امشب به نظرتون انتظار میره که به انجام برسه و شرایطی که حاکم شده بر تیم ملی فوتبال ایران و بازی حساسی مثل ایران و آمریکا برای حداقل نظام سیاسی حاکم و همچنین برای پاره ای از شهروندان.
بذارم از بکنم که دوستان من تمام صحبت‌های کلی رو کردن، اما ببینید روی توی زمین همونطوری که آقای حیرانی اشاره فرمودن، ایران میتونه بخت شانس داشته باشه، اما فشارهایی که هست قاعدتا شما کنار این بازیکن اگه باشه، هر چقدر که در کنار حکومت باشن، مطمئن باشید انقدر فشار روشون هست که حد و حساب نداره و در نهایت این بازی چون امریکا برد میخواد، فشار روش بیشتر هست از نظر ورزشی، اما از نظر سیاسی فشار روی بازی کنن. یه نکتر من خواستم بگم توی فرمایشات آقای رستم‌پور بودش، من خودم جام جهانی 2006 خبرنگار بودم از طریق سلاسه ما رفتم، ولی این خبرنگاره که این دفعه رفتم من نمیخواستم توی برنامه بگم، واقعا آبروی اخلاق و خبرنگاری به همه این مسائل رو بردن، خبرنگاره آقای زرگانی رو هشم بردن که اصلا رشتهشون فوتبال نیست. من نمیدونم اونا چی کار دارن میکنم اونجا، یعنی واقعیت رو طوری دارن جلوه میدن که اگه اینها برگردن در ایران و در همونجا پیش وجدان خودشون مطمئن باشید وحشتناک بازندن، چون طوری دارن، یعنی همه مهمونی ها رو دارن میبرن و هزینه های وحشتناکی دارن صرف میکنه وزارت ورزش و اطلاعات سپاه، و این در تاریخ خبرنگاری ایران این خبرنگاران عضو میخوام مظلوم اسمشون ثبت میشه. من واقعا اینو خواستم بگم چون انقدر خبرنگاران درجه که داریم چه در ایران چه در خارج از ایران که یا خودشون کشیدن کنار یا در زندانن یا اصلا نیستن یا حکومت بهشون پشت کرده، ولی اینهایی که رفتن اینا جامعه خبرنگاری هستن، اینا به شدت آدمای مظلوم.
سپاسگزارم از هر سه میهمان این بحث، مهدی رستم‌پور در کوپنهاگ، امیر خسروجردی در لندن و محمد حیرانی در فرانکفورت. نگاهی داشتیم به 8 آذر، روزی که قرار تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم ملی فوتبال آمریکا صف آرایی کنه در ساعت 10:30 شب به وقت ایران. 8 آذری که مثل 8 آذر اون سالی که تیم ملی ایران مقابل استرالیا قرار گرفت و با برنده شدنش به جام جهانی رفت و لقب حماسه ملبورن بهش دادند نیست. 8 آذری که یه مقداری فضای فکری و ذهنی جامعه هم در سمت دیگری است و از طرفی جمهوری اسلامی و حاکمیت هم سعی کرده که مسئله دیگری رو متوجه جام جهانی و فوتبال کنه، چنان که اشاره هم کردم به کار تازه‌ای که صدا و سیما در پیوند با بازی ایران و ولز منتشر کرد با شعر افشین علا، یکی از چهره‌های ادبی نزدیک به حاکمیت، و در اون در جایش میگه که هیزم در این حریق نیفکندید، و اشاره داره به اتفاقاتی که در ایران شاهدش بودیم. سپاسگزارم از یکایک شما که با ما همراه بودید. در ادامه همکارانم با شما خواهند بود.